بسم الله الرحمن الرحيم. خب مو جلسه قبل که در ذهنم هستش یا داشتم نگاه میکردم یه کلیاتی رو عرض کردیم و گفتیم که در واقع ما باید بحث یه وضع موجود وضع مطلوب خانواده رو از نگاه دینی بحث خواهیم کرد که نگاه اسلامی که در واقع گفتم توی این دوتا مقاله بحث خواهد شد. بعد وضع موجوده که گفتم تقریبا شما تون بحث آقای اسلامی تنها اون کتاب بحران در خانواده رو خوندید عمدش گفته شده، من این نکاتی رو اضافه میکنم. و بعدم بحث وضعیت کنونی ما در دنیای مدرن این بود که گفتم نسبتا مثلا کتاب آقای فکرم گفتم کتاب آقای آزاد ارمکی کتاب خوبیه ولی حالا با اختلاف نظری که بایشون داریم. و اونجا که تو ذهنم از این درباره‌ام یادداشت کردم که ما یه مختصری هم درباره این سگانه فرد خانواده جامعه توضیح دادیم. آخر کلاس بود خیلی توضیح ندیم یا نه؟ اگه یادداشتتون خب یادداشت نمی‌ذارم ببینم که چقدر مطلب می‌دونم.
اول کلاس هم حدیث با من صحبت کرد. آخرین بحث هم فطرت بود. فطرت بود. فقط گفتیم که حالا یه بخشش رو گفتیم که همه روز هم هست.
خب اون سگانه رو همین فرد؟
آره خیلی مخصر بود ولی گفتیم که این بخش رو تایی باز.
اول جلسه
که میخواستیم به سیر بحثمون چیه؟ یه
اشاره بیدن بعد یه یکم اضافه همون بحثای گفتیم ببینید این سگانه رو من فکر کنم این سگانه رو نسبتاً توضیح دادم ولی ظاهراً خیلی کم توضیح دادم. سال قبل که در واقع این بحث موجود وضع مطلوب سگانه نش توضیح ندادم، نه سال قبل هم نمیدونم این سگانه رو خیلی بازش نکردم. نه ببینید همین سگانه رو یه مورد دیگر هم میگم. ببینید مسئله ما این است که ما میگیم انسان میتونه فرد باشه، خانواده باشه و جامعه. حالا این تقریبا نکته که حداقل اشاره کردن توی نگاه غربی انسان از منظر فرد، انسان از منظر جامعه همش داره مطرح میشه که با جزاق گفتم که توی نگاه ما این سه تا مطرح بود که اون مقدمه آیه متحری گفتم این سگانه رو خب ما میخواییم یه مرخواه در واقع باز اینم دورنمایش که تو کل ترم این بحث بیشتر باز میشه ها. گفتیم که ما در واقع باید یه وضع مطلوب مطرح کنیم، یه وضع موجود، درسته؟ باز برای هر کدوم اینم میتونیم اینو ببینیم، وضع مطلوب، وضع موجود. محور بحث ما هم خانواده است. یعنی ما کم ببینیم ما بحث این ترم خانواده در اسلامه، در واقع ما خانواده رو بگیم بیشتر به تاکید وضع مطلوب، یه مقدار وضع موجودش رو بخوایم شرح بدیم که متناسب با این وضع موجوده بتونیم بفهمیم که خب حالا الان خانواده وضع موجود غربی چیه، وضع موجود ما با لحاظ این ملاحظاتی که توی وضع مطلوب هست چگونه باید فهم بشه. خب یه مطلب است که توجه بهش خود اصلا نسبت این سه تا با هم به نظرم خیلی مهمه تو فهم وقایعی که میخوایم بریم جلو. من این دارم تاکید میکنم تو مقاله فطرت و این مقاله جنسیت هم که وارد بشیم در واقع حالا قبل از که اینو بگم اون نکته رو بگم. ببینید تو مقدمه همین مقاله فطرت فکر کنم اون صفحه اولش باشه، صفحه اولش پاورقی داره اونجا گذاشتم حرف فروید که فروید میگه سه تا ضربه کاری به انسان زده شده. یه ضربه رو کوپرنیک و کپلر زدن که در واقع اومدن زمین مرکزی رو زیر سوال بردن. حالا خورشید مرکزیش مهم نیست، این که دیگه زمین مرکز نیست، پس ما در مرکز عالم نیستیم جایگاه ما. این
خیلی ثمره داره. من دوریل برمیگردم بهش تو دفعه الان بحث الان بگم. یه ضربه دومو داروین زد که در واقع انسان هم موجود کاملا متمایز نیست. یه حیوان پیشرفته است. یعنی اون انسان مرکزی که در واقع میتونی بگم تلقی دینی خیلی می آوردش جلو، این خلیفت الله دیگه نیست، انسان ادامه قبلی است. یه ضربه دیگر رو خود میگه من فروید زدن، چیکار کردم؟ این انسان که از این فضا در اومد همچنان باز این انسان برترین موجود بود، برترش به خاطر عقل بود. یعنی گفت این انسان حیوان پیشرفته است ولی پیشرفتگیش خیلی فرق میکنه. فروید اومد به آقا این هم برتر هم نیست. یعنی اون عقلی که شما خیلی محور قرار دارید تو انسان، این هم در واقع چیز خاصی نیست، این هم تحت تأثیر در واقع غرایز و سائقه هاست. من توی این دوتا مقاله، توی مقاله فطرتم در واقع با داروین دارم دعوا میکنم، در مقاله فطرت و جنسیت دارم با فروید بجنگم. یعنی میخوام این دوتا گامی که برداشتن رو باید برگردیم بهش. خب تو این فضا حالا من دارم در واقع انسان صحبت میکنم، انسانی که مخصوصا به خاطر تو مقاله، یعنی من انسان تو بحث فطرت دارم میگم یه افق داریم. دقت کنید فطرت محل بحث فرد نیست، محل ناظر به مقسم، نه ناظر به قسم. غالبا مسئله فطرت مهمه، مسئله فردی داره فهم میشه. من میگم نه، من فطرت رو اینجا دارم بحث میکنم، اینجا دیگه دارم این بحث رو میگم. یعنی اگه ناظر به این بود که بحث ما فرد نبود که تو اینجا، البته غالبا چون به دلایل مختلفی ابعاد فردش خیلی پررنگه همین رو بحث میکنن. یعنی من نمیخوام بگم اون بحثا نیست توی فطرت ها، من میخوام از این جهت من دارم مطرح میکنم که فطرت جاش اینجا. خب وقتی گفتیم فطرت و جنسیت، جنسیت اتفاقا میاد اینجا. یعنی اگه ما بخوایم در واقع خانواده رو فهمیم، اونجایی که در واقع زن و مرد با هم دیگه متفاوت میشن، یه چیز خاصی میشن، میشه خانواده. با این لحاظه که من گفتم این دو تا مقدمه، در واقع ما داریم یه وضع مطلوب انسان رو میگیم به معنی کل، بعد بینیم سراغ وضع مطلوب خانواده. یه نکته بود. نکته یه که حالا من شما فکر کنم نگفتم اون سال قبلی رو گفتم. من دارم
این فضا، تو این فضایی که فضایی
که فضایی داری بحث میکنی،
یه تو فضایی که
اینا
دارم میگم،
یعنی
از تو همین
فضایی
که
کلا
دعواست.
چه فرقی نیست؟ تاش صداش که یکی شد.
خب این
فضایی که من دارم میگم، فضایی که اینا دارم بحث میکنن و دعواست.
این بحث همون، یعنی این بحث
اون
محل
نزاع، این شما
بحث
رو
دارید در محل
نزاع مطرح. بله دیگه، بله. و اینکه میگم یه نزاع سنگینی وسط، من اومدم سر این نزاع وایستم دارم حرف میزنم.
خودش میگه من این
ضربه رو
زدم، یعنی در
اواخر
متفتر میشه و
نه اون میگه ضربه رو زدم و تموم شد.
یعنی آگاهانه و
آگاهانه میگه بله. من اومدم نشون دادم بی خود میکنید انسانو بردید بالا. میگه سه تا ضربه زدن، من آخریشم اومدم زدم دیگه داغون کردم، تموم شد کار. نه اینکه میگم من کار بدی کردم، اشتباه کردم، این وضع نیست. منم خواهم بگم این ضربه رو میشه باش مقابله کرد یا نه.
خب آگاهانه این ضربه رو زد، واقعا قبول داشت بدید و خودش
بله؟
قبول حرکاتی که مثلا همپوشانی سیاست و
نه قبول داشته، اینو واقعا نظرش اینه، داره دفاع میکنه نظر خودش. خب حالا یه نکته رو کار من سال قبل میگفتم، فکر میکردم حالا نه به شما گفتم بگید دیگه نگم. ببینید الان این سه تا چه نسبتی با هم دیگه دارند؟ بحث نکردم که اینو قبلا برای شما ها، شما فکرم بحث کردم ولی برای اینو بحث نکردم. نه من برخشید اینو قطعش کنم صداشو بسته کردم. حالا من اینجا ساعت نمیبینم، حواسم از ساعت تحجید، بگید بریم به نمازگاه برسیم. ساعت سه و نیم شد، سعی تذکر بشید. ببینید حالا شما نگید چون میدونید پاسخو بقیه بگن. وضع مطلوب شاخص ما تو جامعه چیه؟ یعنی ما میگیم اگه جامعه وضع مطلوب داشته باشه این است، چه کلمه‌ای رو به کار می‌بریم؟ به ساده شو بگم وضع مطلوب برای فرد چیه؟ وضع مطلوب
این
آها خلیفت الله. حالا بیاید خلیفت الله که من میگم مال اینجاست، مال فرد که نیست. حالا بین شما برای فرد بگید، یه فردگی، یه نفر به تنهایی تو عالم باشه، همون خلیفت اللهی رو در واقع بیاید تطبیقش کنید رو خاص فردش، نه رو خاص، یعنی من میگم هم خلیفت اللهی قبول دارم،
مثلا نبوت و ولیایی.
آها برید همین، برید تو این فاز، یعنی اون
چی؟ نهایت عبد بودن.
آها عبد بودن، اوج چیز، من اسم دارم قرب خدا، قبوله کم وجهه دیگر همون عبد دیگه، درسته؟ یعنی ما این بخواهم میگیم وضع مطلوب و آرمانی از حیث فرد که هم با جامعه هم کار نداریم، یه فرد تو عالم باشه فقط یه نفر باشه، وضع ایدالش چیه؟ این است که به قرب خدا برسه. حالا با همین ادبیات بیاید تو فضای جامعه، وضع مطلوب جامعه چیه؟ جامعه هنجد که جامعه است چی باید باشه که باید جامعه خیلی خوبیه؟
توحیدی باشه.
توحیدی باشه. توحیدی الان که میگید ذهن دور به سراغ فردی، شما حیث اجتماعی رو بگید. چه کلمه است خیلی پررنگه. اینقدر واضح نمیدونی بگید. حکومت، حکومت چجوری باشه؟
اسلام. الهی.
اجتماعیش بگید. کلمه اجتماعی که خیلی پررنگه. همه تونم. اولش عدالته. عدالت دیگه اولش هم آخرش درسته یا نه؟ شما خود یه جامعه آرمان امام زمان اصلا میاد که عدالت رو محقق کنه، وضع مطلوب آرمانی ما عدالت، درسته؟ خب حالا وضع مطلوب خانواده چیه؟ یه خانواده آرمانی چه خانواده؟ چه جوری ارتباط و روابطی باید بین افراد برقرار بشه؟ ببینید شما اینجا ارتباط توجه نکرد، فقط نسبت انسان با خدا رفتید. الهی اینا نمیاد بگه ارتباط چیه. وقتی میگیم عدالت، یعنی عدالت هم با تو نگاه اسلامی ما داریم میفهمیم دیگه، این ارتباط محورش عدالت باشه. حالا یه خانواده وضع مطلوبش که ببین اینجور بگم، شما یه آدمه بخواد یه خیلی خوبه میگه به قرب خدا رسیده، یه جامعه رو بخواد بگید خیلی خوبه یعنی عدالت توش پیاده شده، حالا خانواده چیه وضع مطلوبش؟ خانواده خوبی باشن.
که هوای هوا داشته باشن اینا میشه.
آره آره همین ها، همین یک کلمه بگید براش.
همبستگی
که برای اجتماع به کار میبرن. نه بیشتر. همدلی، از همدلی بالاتر است. آرامش محور باشه.
سعادت.
سعادت که دوباره به همش میخوره. به کلمه مبهمه. ناظر ببینید الان کلمات گفتید خوبه، ولی این کلمه داریم خیلی راحت هم میگید. الان شما دیگه فلانه خانواده خیلی خوبیه. این خانواده روابطشون با هم چیه؟
مستحکم.
منسجم که اجتماعیه.
مستحکم. خب همین که
به ظاهرم کلمه عشق رو کار میبرن دیگه تو خانواده. کالا به تعبیر قرآنیش مودت و رحمت. درسته؟ یعنی شما میگی یه خانواده ای که آرمانی، خانواده ای که روابط عاشقانه بینشون، زن و شوهر، والدین و فرزندان، خواهر و برادر، همشون روابطشون عاشقانه، درسته؟ خب حالا این ستا رو داشته باشید، بریم سراغ وضع موجود. وضع موجود ما میخوایم که الان چی هست؟ الان نمیخوایم اینو بحث کنیم، چون ما تو بحثمون نمیخوایم به این برسیم که وضع موجود چی هست به خودی خود. ما موضوع خانواده در اسلامه. میخوام بگم خانواده در اسلام وضع موجودش چجوری میشه؟ چجوری میشه را شما به معنی کفش بگیرید. یعنی من اینجا شروع میکنم که بعد اونجا حلش کنم. ببینید جامعه وضع موجود یه وضع موجود است که آقا دزدی و غارت و قتل و همه چی رایجه. خب اینه که ما نمیخوایم بگیم. من منظورم وضع موجود، من تو اینجا پیادهش میکنم شو بعدی رو شما حلش کنید. منظورم وضع موجود این است که اسلام میدونه که عدالت خیلی خیلی دوره. حال عدالت خیلی دوره چیکار کنیم حداقل با وضع موجود؟ یعنی چه ضابطه ای برای روابط انسان‌ها تو وضع موجود در نظر بگیریم که اگه عدالت نشد حداقل اگه اینجوری شد باشه؟ حالا من اینجا میگم بقیه شما حلش کنید. ببینیم تو حضرت امیر پیادهش کنیم وارثه نمونش. آقا حضرت امیر قرار بود بیاد عدالت محقق بشه، اما حضرت امیر کنار گذاشتن. چه خب من یه اشکالی اینجوری بحث می‌کنم، برام کلی مصلحت رو می‌خواستم برسم، منتها میخوام این اشکالاش برسم که شما چی بگید. خب آقا حضرت امیر کنار گذاشتن، عدالت نابود شد. مگه ما نمی‌گیم عدالت در گروه حضرت علیه؟ خب حضرت اسلام پذیرفت، حضرت علی پذیرفت عدالت از بین بره. ما چی میگیم اونجا؟
اون زمان مصلحت
این میگیم مصلحت. حالا میخوام فرق مصلحت و عدالت رو برسونم. مصلحت چیه؟ مصلحت همون عدالت است. نه اگه عدالت که خود حضرت علیه، یعنی فعلا من اگه کوتاه بیام از اجرای عدالت میرم تا مصلحت، اما از مصلحت پایین تر دیگه نمیرم. یعنی اگه من اگه بخوام بیام آقا جان اصلا من میپذیرم ولو فساد و نابودی همه چی رو بگیره، نه نمیپذیرم، اگه نیاز شد کشترم میشم، ولی من میمونم که مصلحت رو حفظ کنم. حرفا معلومه؟ یعنی اگه ما تو وضع موجود رو، برای همین است که خدا رحمت کنه آیه مهدوی کنی رو، یه جمله خیلی عمیقی داشت اون موقع، من معمولا خیلی بحثام گذاشتم این حرفو، ایشون میگفتش که چی این حرف دکتر شریعتی که متأسفانه خیلی توی فضای حزب الله هم رایج، حرف کاملا غلطیه. ایشون گفت کی گفته حقیقت و فدای مصلحت نمی‌کنیم؟ اتفاقا حقیقت و فدای مصلحت می‌کنیم. جمله که حضرت علی هیچ وقت حقیقت، اصلا مهم‌ترین حقیقت امامت خودش بود که فدای مصلحت کرد. معلومه؟ یعنی این حقیقته که تو داری میری داری تلقیه به قول متعیر خوارج داری تحلیل میکنی. آقا اسلام اینه، همینه که باید باشه. بلغ ما بلغ. نه. این حقیقته در حد مصلحت من اجراش میکنم، نه در حد خود حقیقت. اگر در خود حقیقت اجرا کنم همه بیدین میشدن. اصلا کلا متلاشی میشد. حد معلومه؟ یعنی ما یه وضع موجودی داریم که وضع موجود. حالا این مصلحت خنجی که مکرر رو بوده باقای دکتر افروق، ایشون این جمله حقیقت رو فدای مصلحت نمی‌کنه خیلی توی عددش پررنگ بود، من براش نقد نوشتم، شد ناراحت شد پاسخ داد، بعد من براش توضیح دادم خب اینکه همون که من میگم، گفتم خب منم هم میدونم شما همین رو داری میگی، ولی وقتی میگی مصلحت و فدای حقیقت نمی‌کنی خیلی چیزا رو داری کنار میذاری. بله مصلحت به معنی منفعت فردی، حزبی، جناحی، حتی اجتماعی نیست. هیچ کدام مصلحت نیست. مصلحت دوباره ضابطه داره تو نگاه دینی. یعنی شما نمیتونی بگی آقا فعلا به خاطر من، به خاطر حکومت من، به خاطر جامعه من، به خاطر فلان، به خاطر اینا، به خودی خود نمیشه که قالا مثلا به خود شخصا برمیگرده توی نگاه عمیق‌تری. منظورم معلومه تا اینجا. پس حالا عرضم این بود، پس اسلام اگه بخواد تو بعض مطلوب کتابیا تا مصلحت کتا میاد، از مصلحت دیگه پایین‌تر نمیشه. درسته؟ یعنی نمیره تو فضای منفعت و فضای اینا، همش به نظر میشه پایین‌تر از مصلحت. خب حالا ببین تو وضعیت حال فرض بگیم خانواده سخت ترشه، تو فضای فرد سقفش قرب خداست، اما میدونیم عموم انسان ها نمیتونن به قرب خدا برسن، کفش چیه؟ عبد که بشه قرب خدا همون کفش چیه؟
همین انجام واجبات و ترک محرمات.
خب همین انجام واجبات و ترک محرمات با چه لحاظی میگید همین کفشه؟ من اینو یه تعبیری میکنم بخاطر اینکه میخوام سوء استفاده کنم برای بحث خودم، میگم که شما باید واجبات اینا رو انجام بدید در حدی که مراعات کنی ظرفیت خودتو. ببینید فوق فشارت نه، یعنی اسلام درست میگه برو به خدا، اما برای وضعیت اجتماعی میگه تا اونجا که توان داری برو، فشار بی خودی نیار. حتی بعضی وقت تو واجبات هم ممکنه بگه نتونستی واجبم، یه جایی اسلام ممکنه بگه یه جا نتونستی واجبم، بس حرج بس چی روزه گرفتن و جای دیگه. یعنی شما تو واجبات هم ممکنه هر جای دیگه داری لطمه میخوره کوتا میای. درست شد؟ حالا به نظر شما وضع موجود خانواده اسلام تا کجا میگه کوتا بیا؟
تا جایی که
چارچوب
خانواده
ظلم، تا جایی که ظلم رخ نده، یعنی تا عدالت. درسته؟ یعنی سقف خانواده عشقه، اما اگر عاشق نشدید ظلم نکنید به هم لااقل، حد اقلش این باشه. ببینید خب حالا اینو بذارید، حالا این جدول رو بذارید کنار هم، عشق یا مودت و رحمت یه جور مراعات دیگری مثل خود دیگه. یعنی همه میخوام بگم بخواهیم نیا کنید هر وضع موجوده هر کدوم شد وضع مطلب اون یکی. این خیلی تو تحلیل به درد ما میخوره. یعنی ما ناخودآگاه چون فرد با جامعه کاملا با هیچ چیز مشترکی نداره، اینجا تحلیل های ما در فضای فرد و تحلیل های ما در فضای جامعه دو واده مستقل داره. تو ما یعنی غرب و ما غربی، دو واده مستقل داره برای خودش میره، اما فعلا از خود خانواده شروع میکنه، بعدا میبینی اصلا خانواده پل ارتباط روانشناسی جامعه شناسی رو میتونه مهیا کنه به معنا ارتباط دو تا رشته علمی رو. ببینید حالا من نکته که بیشتر تو همیشه بحثم تاکید داشتم اینش نبود، این بودش که دقت کنید اینی که یه جا وضع مطلوبه یه به اونجا میشه کف دغدغه ها، و مدل تحلیل شما از زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی یه بار شما میگه خودم من دنبال اینم که تو خانواده عشق رو ایجاد کنم، یا دیگه من دنبال اینم تو خانواده عدالت رو ایجاد کنم، اصلا برنامه ریزی کارا از زمین تا آسمون فرق میکنه. ساده ترینش این است که عدالت در رایج‌ترین معناش این است که اعطای کل ذی حق حق است. اعطای کل ذی حق حق یعنی یه لازمه خیلی مهمش تعیین دقیق حد و مرز هاست.
درسته؟
شما تا حق هر کس معلوم نباشه که نمیتونید حقش رو بهش بدید. برای همین هر چی شما تو فضای اجتماع جنگ اول بعد صلح آخر. اما برید تو فضای خانواده. عشق اقتضاش تعیین حد و مرزه یا برداشتن حد و مرز؟ خب اگه برداشتن شد مکانیزم های شما زیر رو میشه. یعنی شما مهمترین کاری که تو جامعه باید بکنی این است که به همه بگی حد و مرزت کجاست. تو خانواده اصلا نباید به افراد بگی حد و مرزت کجاست، مگر به طرف مقابل. تو اینجا به خودش میگی حد و مرزت کجاست، تو اینجا به طرف مقابل میگی. میگی چرا به طرف مقابل میگی؟ به خاطر که ظلم نکنه. یعنی این فضایی که مثلا من نقدی که به کتاب نظام حقوق زن دارم، که من گفتم اون کتابو قبلا هم گفتم شاهکار میدونم تو این که فضای غرب، اما خلاصه افتاده تو ادبیات حقوق. یه جمله داره تو این کتاب، من با این جملهش مخالفم. میگه زنان باید با حقوق خودشون آشنا بشن که بهشون ظلم نشه. نه، اگه شما الگویی که قایمو در خود شما گذاشتی جلو، مردان باید با حقوق زنان آشنا بشن که ظلم نشه، زنان باید با حقوق مردان آشنا بشن که ظلم نکنن. یه چقدر فرق بین دو تا. یعنی ایشون رفته تو همین فضا که دوباره داره اجتماعی میبینه، تو اینجا تو فضای سازمان شما باید حق خود داشته باشی که بهت ظلم نشه، اما تو اونجا مسئله اصلی تو فضای عشق ظلم کردن نیست. یعنی اون یکی فازه، یعنی این حالا تکلیف که میرید خیلی فضا رو تو از این عبد و مولا شاقیت توش میاد. فضای عشق اصلا شاقیت نداره. یعنی فضایی که من گفتم کلمه عشق، یعنی طرف میگه اصلا همه چی هم برای تو و این و خیلی جالب، این همه چی هم برای تو نه از حیث رشد اخلاقی مستقل. برای همین شما میرید آدم مفسد دزد تبهکار چیه چی تو خانوادهش چی چقدر بالعکسه. اصلا مافیاها بقولی که مافیاها به خانواده هم مافیاها این مافیا، یعنی اونایی که دیگه خیلی پدر سوختن، دیگه خیلی مردم رو اذیت میکنن، اما یه خانواده ان که برای خانواده خودشون هر کاری میکنند. دقت کردید؟ ببین یعنی به دیگران ظلم میکنن، اما تو خانواده خودش دیگه اصلا دیگری نیست. خانواده خودش خودش دیگری مثل خودش شده. فهمید چی شد؟ خب حالا من خب این در واقع دورنمایی دارم میگم که ما که میخوایم برید این خیلی حساسه که ببینید وضع مطلوب خانواده نه اینه نه اینه، ولی بین این دو تاست. هی ما تو بحثای دینمون هی میافتیم اونور میلغزیم، میافتیم اینور میلغزیم. هی حالا ما فضای تربیتی ما رو بره به این سمت، فضای ادبیات دینی خودمون ما رو بره به اون سمت. نه، این وسط هست. این وسط رو به اندازه وسطش باید بها بدید. نه این ورش اون خیلی پررنگش کنی که این از بین بره، نه این ورش خیلی دوباره پررنگش کنی که دوباره محور از بین بره. تونستم منظورم برسونم؟ من توی کلیت بحث دنبال این مدلم که میخوام بگم خب ما میخوام وضع مطلوب خانواده رو بگیم که غیر از وضع مطلوب فرد جامعه هست، ولو که در بین اون دوتا قرار میگیره. بعد شما نگاه کنید تو نگاه اسلامی، ما هر دو طرفش که میده درست در میاد. ببینید از این ورش اول برم، اینم دوباره از آقای مطهری نکته رو گرفتم تو کتاب هدف زندگی. در واقع دو تا بحث آقای مطهری دارم با هم تلفیق میکنم. ایشون تو کتاب هدف زندگی سوال مهمی مطرح میکنه، میگه آرمان جامعه عدالت است یا توحید؟ اگه عدالت در مقابل توحید قرار گرفت چی؟ مثالی که آقای مطهری زمان خودش رخ داده شد در نظر بگیر، مارکسیست ها سمبول عدالت خواهی بودن و نقطه مقابل توحید. آقای مطهری یه رفیقی داشتم که کتاب یه رفیقی داشتن، این خیلی با مجاهدین خلق چیز بود. آقای مطهری که میدونه از اول با مجاهدین خلق گاردش بسته بود، خیلی با اون خوب بود. مجاهدین سال 56 دارن تغییر ایدئولوژیک میدن، یعنی از فضای اسلامی میرن رسما دین خودشو مارکسیسم معرفی میکنن. میگفت موندم بعد از این چیکار میکنه؟ بعد اومد گفت نه، ما مثلا عدالت که زیر سایه خدا نباشد نمیخوایم. ببینید اگه عدالت با تو، پس آرمان نهایی کدومه؟
عدالت
توحید میشه در واقع. یعنی عدالت مقدمی است برای توحید. حالا دارم پایین میرم بالا. حالا جامعه مهدوی روابط بین مردم برابری است یا برادری؟ یعنی جامعه آرمانی امام زمان کفش عدالته، یه پله بالاترش روابط عشق، یه پله بالاتر همین جامعه قربه. دیدی دولت همش دور توی راستا شد. حالا از اون بر بیاین، معلوم شد چی توی راستاست؟ یعنی اینا به همدیگه گره میخوره. شما میدونید که آقای مطهری اونجا اینو میگه، میگه هدف نهایی جامعه قربه هدف متوسط عدالته. عدالت برای قربه، یعنی ما میگیم عدالت اگه تو جامعه نباشه نمیشه جامعه به معنی و جامعه به قرب برسه. درست شد؟ حالا این بریشو بیام، شما به لحاظ فردی محور کارت چی باید باشه؟ شما اون یک انسان قرب باید باشه. خب حالا تو وادی قرب که داری حرکت میکنی میرسی به فضای چیز روابط دیگریت، تو روابط خانوادگی میشه. یعنی اینجوری بگم، به لحاظ تاریخی اول کدوم حاصل شد تو عالم؟ چون اولش پیامبر پیدا شد که ختم مراتب به عصر ها، بعدش اهل بیت پیدا شدن که خانواده آرمانی محقق شد، بعدش ظهور رخ میده که جامعه آرمانی محقق میشه. منظورم معلومه؟ یعنی حالا بی از هر دو طرفش که میریم این ارتباط خیلی شدیده. مثلا خود مفهوم اهل بیت تو نگاه ما اینا چرا خانواده‌ان؟ خب کاملا فرض داشتش که به جای اهل بیت مثلا 5 تا امام، مثلا 12 تا امام متفرق باشند، یا خود اصحاب کسا این خانواده بودنشون هیچ اهمیتی داره یا اتفاق اینجوری در اومد؟ تونستم منظورم برسونم یا نه؟ ممکن اصلا اینقدر این مهمه خیلی کلمی اهل بیت رو میذاریم به جای معصومین. وقتی داریم بچه جمعی اینا رو نگاه میکنیم به یه معنی دست داریم به خانواده شون. اینقدر خانواده پررنگه که اون احادیث پیامبر درباره اکرام اهل بیت تو فضای اهل سنت خورده به کل سادات. دیدی یه احادیث متعدد داریم که اهل بیت منو اکرام کنه، کسی اهل بیت منو اکرام کنه. ما چه میفهمیم از این؟ ما احترام سادات رو میفهمیم، اونو منکر نیستیم، ولی فضای اصلی میبینیم برای ناظر خود اهل بیت به معنی ائمه. ولی تو فضای اهل سنت یه این فضا رفته تو فضای سادات، یعنی ائمه رو در واقع چیز شده، اینقدر این خانواده موضوعیت پیدا کرده. خب حالا همین حرف من اینه که بگید پس ببینید موقف بحث ما بدونید کجاست. ما توی میخواییم بحث خانواده اسلام مطرح کنیم، میخواییم محض مطلوبشو بگیم. خب حالا که میخواییم محض مطلوبشو بگیم، من مجبورم یه بار بحث مطلوب انسان رو عمیق‌تر روش وارد شم که دعوای ما با اینا معلوم بشه کجا وایسادیم. بعدش که این بحث مطلوب انسان معلوم شد، حالا بریم تو بحث مطلوب که ناظر مفهوم عشقه که دو جنس مخالفن گام اولش، که حالا آیا متعریب بحث میکنه. من خیلی ذهنم تو کتاب جاذبه دافع، میدونی خدای متعالی ننوشته، ایشون سخنرانی کرده، یه بندی خدای تنظیم کرده، تنظیم هم غیر از پیاده شدن نا. من اغلب کتاب های متعالی که بعض از شهادت چه پیاده شده ای توسط شهید داری، اون کتاب تنظیم شده در زمان خودشه. بعد شما مقدمه رو که بخونید، من خودم دارم میگم نظر من، مقدمه رو بخونید آدم احساس کنه متعالی تایی دلش راضی نیست. یعنی اونجا میگه که از زحمات آقای امیدی نام، آقای امیدی متشکرم، البته مطالب من بوده ولی خیلی جواب به قلم ایشون هست. یه توضیحاتی میده که میخوام بگه آقا این اون که من میخواستم بگم نشد، برداشت من اینه. چند جا این کتاب پارادوکس داره توش، یه تناقض داره مشخصا. یکی از جایی اینه که یه آقای بخونید، یه جا بحث میکنه که آقا خلاصه این عشق به اولیا، عشق تو ما چیزها با عشق تو فضای خانواده که از فضای جنسی شروع میشه، اینا تو یه رده است یا دو جنس مختلفه. یه جای کتاب موضوع این است که دو جنس کاملا متفاوت بی ربطه، یه جای شوکه این امتداد اونه که من گفتم خلاص خود این مسئله لاقل موضوع اون تری کدوم آدم نمیدونه لاقل از اون کتاب به دست بیاره. ولی من خودم ذهنم به شدت به این سمت متمایله که نه، یعنی از همین شروع میشه، یعنی اون عشق امتداد این عشق است، در واقع ناب شده اینه. بر همین این عشق خیلی موضوعیت داره توی فضای روابط انسانی که از دو جنس مخالف هم داره شروع میشه این فضا. خب به هر که گفتم محور بحثم چه جنسیت، جنسیت من با این حیثش دارم دست میذارم روش که در واقع اون جلسه قبلم بحث کردم دیگه. ببینید یه چیز دیگه به قول متحری، همون اشکالی که مقدمه متحری چی گفت، گفتش به دو دلیل خانواده غیر از جامعه. دلیل اولش این بود که دو جنسی بودن دو رکن اصلی، یعنی این جنس اینها یه کاری کرده که اینا یه این واحده یه جور دیگه شده. خب این در مورد برای همین دوره این تکمیل بحث جلسه قبل بود و دور نمخواست. من یاد داشتم اینجا نیا کنم، فکر کنم من اول اینا رو گفتم آخر به خانواده رسیدم، بعد گفتم شاید اینا رو گفته باشم، ولی چون شما میگید که نگفته بودیم و الان گفته میشه. لزوما نمیخوام بگم کل و جز. ببینید چون از پایین به بالا داریم میگیم آقا جامعه اول باید چی شد؟ جامعه اول بعد اینو تو خودش محقق کنه، بعد اینو محقق کنه، بعد اینو محقق کنه. الان جز نشدش کدومش بگیم؟
از جامعه
کل
میرسیم به فرد جز.
نه نه فرد نمیخوام بگم، میخوام خود جامعه روابطشون از روابط عدالتی میرسه به روابط اجتماعی، نه که خود خانواده همون. خب خب حالا بریم سراغ این مقاله کذایی. مقاله ها دارید دیگه فکر کنم قبلا داشتید چون من یه خودستایی بکنم، من خودستایی نمی کنم، از این یعنی که به نظر خودم میرسه در سابقه علمی من مهمترین کاری که شده این دوتا مقاله است. خودم ذهنیت خودم اینه، این خودم حالا بگم چیده و برای خودم میگم اینا حرف خیلی مهمی تو اینا هستش.
خیلی
سخت سنگینه به خاطر که به خاطر مقاله اینتایوشی مجبور شدم خیلی فشردش کنم. این متن اولی من طولانی تر بود، هی فشردش کردم که دردی یه مقاله جا بشه. آخرام یه مقاله شد، دو تا مقاله.
نه مقاله
هستش میگم برای ما یکم. بله همون همین گفتم بخونیم اینو گذاشتم مبدا که چیز کنیم. خب نه اینقدر چیز شده شاید بعد بگردم شاید تو فایل ها پیدا بکنم، ولی خب مثلا نسخه اولی مثلا میگم موجه مقدم چیز بود، بعد تو بعدی های اصلاحیه رو میزدم تکمیل هم میشد یعنی چیز، ولی خب این اگه همین عادی بود شاید خیلی حجمش بیشتر میشد. البته خوبه این کاری که علم پژوهشی ها میگن محدود بشه خودش خیلی خوبه، این هم یاد بگیره حرف زیادی نزنه، حرف بزن حالا افراد یه جمله یه جمله با دقت بخونن چه اشکال داره، همش باید توضیح داده بشه. خب موقع من هم از چی؟ مقاله فطرت به مثابه یک نظریه انسان‌شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن. دو تا مقاله بود، یکی فطرت جنسیت فطرت بود، یکی خود مقاله فطرت. خب من الان از روش هم بخوام بخونم که شرح بدم هر جملات فکر کنم اینجوری بخواد اینجوری پیش بریم. که بخونم و تو سلام علیکم. بخونم و توضیح شرح بدیم. به نظر میاد امروز دیدگاه داروین در ماهیت انسان به نحوی زیربنای انسان شناسی اومانیستی مدرن قرار گرفته. تا جایی که در کتاب‌های آکادمیک رشته انسان شناسی بحث مفصلی را به سیر تطور داروینی که به انسان امروز انجامید اختصاص میدهند. اینو قبلا برای شما گفتم، این خیلی بر خود من چیز بود. اغلب کتابایی که با عنوان انسان شناسی نوشته شده، حتی انسان شناسی فرهنگی نوشته شده، وقتی ما اون توضیح بدن اول یه مروری میکنن بر فضای داروینی. خب بابا شما اصلا همشون هم میگن یه تفاوت بنیادی رخ داد، اما اون مروره در واقع داره میگه آقا این پشتوانه فکری ماست. یه من دور قدیمی که من دو دور توی دفتر تألیف کتاب درسی آموزش پرورش بودم، یکی از حوالی 78 تا 86، بعدم این دور اخیر که در واقع همین یکی دو سال پیش بود، اون دور اولی که اونجا بودم با همین گروه زیستشناسی بحثمون شد و کتاب زیستشناسی دست بردیم و حالا دعوای مفصل شد. بعد همون موقع اینا توی اون فصلنامه رشد آموزش زیستشناسی یه شمارش بگردید، همون تا قبل از 86 یا 85 84 نه احتمالاً باشه، یه شمارش در خصوص بحث نظریه داروینه، یه مقاله تو اون شماره هست که من اینجوری تعبیر می‌کردم، عبارت اسم مقاله شده نه، ولی میگفتم که منظور این مقاله اینه که چرا داروین ایدئولوژی ماست. اینو نگفتم درشته بودا، خلاصش اونجا این بود، شاید عنوانش این بود که چرا با اینکه برخی مسائل رو بدون نظریه تکامل میشه حل کرد ما اصرار داریم همه چی رو با این حل کنیم. یعنی خودشون آگاهن به این که نیاز نیست همه بحثای حوزه زیست شناسی با نظریه داروین حل بشه، اما اصرار دارن همه چی رو با این حل کنن. من گفتم ایدئولوژیشونه، منظورم اینه. من همین گفتم خودش یه نکته مهمیه که حالا تو زیست شناسی و تو علوم انسانی تو حوزه اینجا هم دوباره میبینید که اصرار روی این هست. یعنی در این گونه آثار انسان مدرن را کاملا و تنها در خط سیر معرفی میکنند. کاملا تنها من تاکید داشتم، یعنی گفتم من مشکل ندارم که انسان این سیر رو داشته باشه، قبلا تو سال قبل براتون گفتم، اما بحث اصلا اینه که فقط این سیر داشتن مشکل داره. از این منظر همون چیزی که به نام غریزه در حیوانات یافت میشود با اندکی ارتقا در انسان نیز یافت میشود و از این جهت نمیتوان از یک تفاوت بنیادین بین انسان و حیوان سخن گفت. به بیان دیگر همه امور موجود در انسان را میتوان با بازگرداندن آنها بعد عاد فیزیکی و زیست شناسی حیوانی توضیح داد و این مسئله است که در بیشتر نظریه حوزه علوم انسانی مدرن اهم از روانشناسی، جامعه شناسی و حتی اقتصاد قابل ردیابی است. اینم قبلا تو سلام، اینم قبلا توی همون فکران سال قبل که بحث قرآنی میگفتم این نکته رو گفتم. که ببینید تا حالا این تو همین مقاله این دوره میاد بیشتر بازش میکنم این تعبیر رو بهش ما نکنم. ببینید توی فضای تلقی غربی دو تا گپ مهم، دو تا پرش مهم وجود داره. اینا میان میگن که یه سری در نظر بگیرن، مثلا بیگ بنگ، بعدش رسیدش سیاره زمین درست شد، از سیاره زمین روش نمیدونم انبار تو سیاره زمین دیدید، سیاره زمین از چیزی که یه عالمه عنصر توش هست، اغلب این سیارات میگن دو تا عنصر بیشتر نداره، یه عنصرها ترکیب شدن رسیدش مثلا به عنصرهای پیشرفته و مولکولهای این وضعیت مولکول این وضعیت تو زمین تو خیلی این کرات دور و بر ما خبری نیستا، رسید به مولکولهای عالی ترکیبی با هم خوردن شدن مولکولهای پیچیده، یعنی عناصر متعدد. خود عنصر آهن جالبی انزلنا الحديد فيه بس تو خیلی از این کرات وجود نداره، میگن خود این مثلا مسئله برای همینا عناصر متعدد تو زمین بود، این عناصر متعدد مولکول هایی رو رقم زدن، مولکول ها مولکول های پیچیده رو رقم زدن، مولکول های پیچیده همش هم تصادف دیگه، رسید به مولکول های عالی، مولکول های عالی رشد کرد رسید به تکسلولی و از تکسلولی شروع شد تا نمیدونم مثلا این میمون و اینها و که آخر هم رسید به انسان امروزی. دو جای این تحلیل غربی گیر جدی دارن، یعنی با خودشون بحث کنید تو مبنای خودشون میخونن زمین، یکی اینجاست که این مولکول عالی همه شما فرق میره، همه رو با تصادف میریم جلو. این مولکول عالی چی شد؟ تکسلولی شد. چی شد؟ چرا اینجا مهمه؟ حالا از ادبیات خودشون بخوام استفاده کنم. آنتروپی یادتون هست تو شیمی؟ آنتروپی چی شیمی؟ گفتن میل به بی‌نظمی، اینجوری ترجمه کردم. گفتن مثلا شما یه مثلا قندی رو میندازی توی آب، این کم کم همه چیزش متلاشی میشه و پخ میشه و گفتن میل به بی‌نظمی. حالا به انواع چیز هر چیزی که بمونه بعد از یه مدت خراب میشه. آنتروپی میل به بی‌نظمی بود. بعد میگفتن موجود زنده آنتروپیش منفیه. آنتروپیش منفی یعنی موجود زنده به جای که میل به بی‌نظمی داشته باشه میل به نظم داره. مثلا اگه یه شو دست زخم میشه این ترمیم میکنه. در حالی که مثلا موبایل زخم میشه موبایل کم کم میشکنه. ترک بخوره کم کم میشکنه. ولی دست شما ترک بخوره کم کم میچسبه. خب این چی شد؟ شما اینو ما بگید. همه تصادف شما رو قبول میکنیم اصلا. بگید چرا اینوری میره که دفعه اینوری رفت. نداشت اینوری میرفت دیگه، شما سیر تکاملی تهی داره میره، خلاصه میل به بی‌نظمی هست، حالا یه دفعه داره اینوری میره. روزم منظور برسونم، این یک گپ مهمه که در واقع مرز بین فیزیک و زیست شناسیه
که زیست شناسی
اتفاقی پاسخش نمیتونم بده. اتفاقی باید توجیهی بکنید. الان اتفاقی اگه مثلا چرا تئوری داروین اینقدر گرفته در مقابل خیلی تئوری های تصادفی؟ بخاطر که اتفاقا رو معقولش میکنه به شما، میگه میشه که اول مثلا تکسلولی باشه، بعد در تکسلولی بعد از مثلا 100 سال 500 سال 1000 سال چند سلولی بشه، بعد مثلا این اضافه بشه یه ذره تغییر،
یعنی در
واقع
اتفاقی
هم یک رمال و لزمی نیست. نه قائلا، اصلا اگه نزد قائل نمید که نمیتونه مثلا حرف دفاع کنه، که برای همین برخی اونها گفتن خود تئوری داروین معید بحثای ماست. منتها بحث واسه این است که خلاصه این موجود بی جان به موجود جاندار تبدیل شد، یه چیزی روالی تو عالم عوض شد. همه هم دارن میگن تو کرات دیگه آیا موجود زنده داریم یا نه. ببینید دعوا سر این نیستش که انسان داریم یا نه، دعوا سر این است که موجود زنده داریم یا نه. چرا؟ چون میگن آقا حیات یه اختزاعات دیگری داره. همه اینو میفهمن که حیات غیر از چیز دیگره، اما حالا شما میرید تو خود زیستشناس آخرش که حیات یه واکنش بین سلولی است که واکنش شیمیایی چه چنان توضیح میدن آخرش. این فاصله مرز مهمیه که خودشون همین زیست شناسی رو از فیزیک جدا کردن. جتای فیزیک شناسی گفتم برای شما دیگه که گربه رو بخوایم بندازیم پایین، همین مثال رو کلاس شما زدم، اینا گفتم برای شما این کلاس بود. ببینید
ولی دست و پا
میزنه
گربه، ولی یه
جسمی که همون، یعنی شما با قوانین فیزیکی میتونید اینو حساب کنی چجوری به زمین میخوره، کجاش اول میخوره، با چه ضربه این میخوره، اما همین رو گربه بذاری جواب نمیده، چون گربه موجود زنده است، صرفا به اساس قانون جاذبه نمیاد پایین. گفتم این نمیتونم برای خب ببینید این حیث خیلی واضحه که زیست شناسی غیر از فیزیک. خب بگید چرا غیر از همه؟ شو ببین اینا همش چه بعد ارسطو داره، بیاد مثل ارسطو این تفکر مدرن، کاملا من اینو ارسطویی میدونم، تفکر مدرن ارسطو طبیعیات یک کاسه است. طبیعیات از فیزیک، زیست شناسی و علم و نفس تو ارسطو بود. طبیعیات دیگه همش خدا من همین رو میرفتن. این گیر داشت، خود علم که رفت جلو پیشرفت کرد، خودشون براشون معلوم شد که زیست شناسی و فیزیک فهم میکنن با هم دیگه. اما همچنان نوانه یکی چی؟ بله دیگه، توی فضای ملا صدرا تازه یاد علم و نفس رو به یه معنی در میاره، تازه معنی چقدر تونسته باشه در حالتش از فضای طبیعیات. ولی تو مشو و اینا هم همینن، طبیعیاتشون هم فیزیک داره، هم زیست شناسی داره، هم علم و نفس داره. یعنی خب این اشتباهه واقعا. این سه تا چیزا میگم، علم که میره جلو چیزه میگه که اصلا معجزات خداست که هیچکی نمیبینه تو عرصه علم. ببینید معجزه خدا یعنی چی؟ یعنی خودشون ماتریالیستن، خودشون ضد خدا، اما همین علم ماتریالیستی همه چی رفته جلو، همه براشون مثل روز روشنه که زیست شناسی با فیزیک فرق میکنه. شما زمان ارسطو این حرفو بزن بهت میخندن، کجا فهم کنه؟ یه رشته داریم همه رو میخونه. الان بیا حرف اون موقع رو بزن، با الان بهت میخندن.
اینکه مثلا علم رفته جلو، همون
سوال نظرتون است که میگید به علم مثل دایره است که هر چی. بله معلوم شد این نکته. یعنی شما ببینید امروزه برای همه واضحه که فیزیک غیر از زیست شناسی، نمیتونی فیزیک دان برجسته باشی با همین علمت بردوزیست. اما طبیعت فیزیکس دیگه، طبیعت ترجمه فیزیکسه، فیزیکس هم تا فارسی کنه طبیعت، تو عربی میگن طبیعت. گفتن آقا فیزیکس بمونه اما زیست شناسی نمیتونه تو فیزیکس باقی بمونه، زیست شناسی رو بکشیم بیرون، یک کار دیگه، یه دیگه، اصلا یه تخصص دیگه، اصلا برید اونا رو بخونید، اما چیز دیگه هم باید بخونید. شما نمیتونید علوم انسانی چی شد؟ حالا مثلا توی فضایی که دیگه خوندید دیگه، این بحثا رو که از جریان تفسیری که شروع میشه، اون دیگه جریان تفسیری و اینا رو دیگه جامعه شناسی یه مقداری از تفسیری که شروع میشن بحث معنا که مطرح میشه، میگن آقا علوم انسانی نقطه مقابل کنت شدن دیگه، ذیل علوم طبیعی نیست. می حتی شما زمان آگوست کنت هم هنوز اینا یک کاسه دارن نگاه میشه، ولی اینا میگن آقا نمیشه این دوتا، اصلا معلومه که اینا یه جور چیز نیست، دو کار مختلفه. حالا ما افتادیم هی با اینو میگه آقا نسبیگرا شد فلان. خب معلومه این با این مبنای خود نسبیگرا میشه، اما هر چند مهمیه این تفاوت رو ببینید. یعنی آقای فروید خود کار تو نشون میده علوم انسانی با علوم طبیعی فرق داره. خود کار فروید روانکاوه که ادامه ضد پوزیتیویست هم است به معنا، خودت که خواستی مهمترین ضربه رو بزنی، خودت مهمترین مدخل هم باز کردی که ضربه خودت هدر بره. خب این جمله داشتم میگفتم که
دو تا گفتید نتونستن جواب بدن
اینه دیگه، یکی این یا یکم اینجا، یعنی که از فیزیک به زیست شناسی چی شد عوض شد، دوم که از زیست شناسی رفت سراغ انسان چی شد که عوض شد علوم انسانی، چرا این عوض شد، چه فرقی کرد. خودشون من قبلا جلسه اون سال قبلا گفتم همش بودن زبان، های زبانه چرا تو حیوانات نیست؟ آن باید شما بحث نکنه، بحث مفصله. من تو جامعه شناسی معرفت این بحث رو کردم که مهمترین کسی که میاد اینجا رو حل کنه جورج دبلیو هربرت میده. به نظر من دیدم توی جامعه شناسی خوندید، یعنی توی کنش متقابل نمادین جورج هربرت مید هست که این هربرت مید دنبال اینه که توضیح بده که زبان همون کاری که میمونا دارن میکنند. میمونا هم مثال میزنه که دقیقا نقطه قبل از انسانه، همون کار میمونا زبانه، که من اینجا مفصل هم نظرش رو توضیح دادن هم نقدش کردم که گفتم آقا کجا پرش داره میکنه، چی فراموش کنه، که خلاصش هم به خدمت شما گفتم که مهمترین نکته زبان به نظر من کتابت تا انتقال شفایی، یعنی بدون حضور منتقل کردن. این بدون حضور منتقل کردن هیچ جا نمیتونه اینو توضیح بده. خب
بدون حضور منتقل کردن
که چی؟
خود لفظ
بله لفظ و کلمه و اینا دیگه، همون بحث کلمه و لفظ و ایناست دیگه، ناظر به همون.
الان می‌فرمایید کتابت،
کلمه لفظ که دارم میگم منظورم صدا نیستا، لفظ که میگم یعنی این لفظه، کلمه است، این حتما صوته.
می‌فرمایید
که
کتابت باشه، میگم
قوام زبان رو من به کتابت میدونم، یعنی اون رکنه. یعنی شما زبان ظاهرا، یه بار گفتم ظاهرا هیچ زبانی نداریم که کتابت نداشته باشه، یعنی همه زبان‌ها یه کتابتی به ازای خودشون دارن. این که دریداست ظاهرا نظرش، نظر دریدا این است که اصلا اصل زبان توی کتابته. بخاطر ذهنیت ما اونوریه ها، ذهنیت ما مثلا توی فضای داروین اول باید صداها خیلی خوب منتقل بشه، حتی بلاز تاریخ بشه بررسی کرد. من خب نمیدونم. خب حالا گفتم این نگاه درست نقطه مقابل نگاه قرآنی است که ضمن پذیرش گذر از پیشینه خاکی و پیمودن تطور زیست شناختی نطفه علقه، گفتم اسلام هم سابقه خاکی رو قبول میکنه هم تطور زیست شناختی رو یه مقدارش که قبول میکنه. میگه خلاصه نمیگه انسان یه دفعه همه اومدن. لقد خلقناكم چه خلق من نطفه ثم من علقه، در انسان داره میگه، انسان داره یه سیری طی میکنه. خب اگه سیر طی میکنه، حالا سیر هم داروینی هم طی بکنه، این سیر 9 ماهشه یا سیر 9 میلیون سالش هم شما بذارید براش، 9 میلیارد سال هم داشته باشه، لزوما نمیخوام مشکل داشته باشم با این. ضمن پذیرش گذر از این پیشینه و پیمودن یه نوع تطور زیست شناختی به آفرینش نشئه ایم، به آفرینش اینجا صفحه من یه سطرش چیز شده شما دارید؟ نشئه دیگر. خب بخونی من خطش خراب شده، من بخونی چون حد دارید؟
به آفرینش نشئه دیگر در انسان اشاره میکنن، سوره مومنان آیه 12 تا 14. و افزون بر اذعان به پیشینه خاکی و حیوانی انسان.
خب من از حیوانی انسان رو دارم، اون یه سطره رو مال من نداره متن. خب بله. و حالا ضمن اذعان به پیشینه خاکی و حیوانی انسان از وجود حقیقتی به نام روح در متن خلقت او سخن میگوید. قرآن کریم اصلا سجده کردن فرشته بر آدم رو که ارزشمندی خاص انسان که او را برتر دیگر موجودات میکنه به دمیدن این روح در وی منوط کرده، به گونه که اگر این روح نایده گرفته شود طبیعی است که جایی برای ارزشمندتر دانستن انسان از موجودات ماورایی مانند فرشتگان و حتی ابلیس باقی نماند. که اینو من سال قبل یادت باشه مفصل توضیح دادم، اون گفتگوی ابلیس با خدا و اینها. در حقیقت از یک منظر عمیق به نظر میرسد درگیری اصلی و بنیادی ما با دیدگاه داروین به عنوان زیربنای انسان شناسی مدرن در این نیست. اینا رو قبلا براتون گفتم دیگه تو اون بحث انسان شده سیاره یادتون باشه چی شده؟ خیلی چیه کلاستون؟
تنگه
کوچیکه، یعنی؟
کلاس هایی که صبح میان خیلی بزرگتر برای بعد از حساب تحویل رو نه پنجره یه مدرال اونجا یه پنجره باز میکردیم یه هوای در آزاده
یالا خواستن که شما دیگه این کار نکنید، درس عبرتی بشه برای آیندگان. حالا من یه صحبت انشالله میکنم. هفته قبل همینجا بودی؟
اونجا بودیم اول، بعد مادرم گفتن اونجا بعد رو اینجا کلاس
خب بعد
بهتر
بود در دایره ای بود ولی البته صندلی که اون بیرون بکنم
دستگاه نمیشون همون شکل میشه سیمی بودم حالا
بسن که روشن کنن. این دستگاه شو باید روشن کنن. حالا یه ذریعه کامل باز باشه که افراد بیرن میان چیزی که در حدی که هوایی
اونجا
خلاصه الان که بیشتر حالا صحبت باشو میکنیم ببینیم چی بوده جدی. خب امروز که گذشت رفتی بعد ببینیم چی بوده. خب اینا رو من قبلا توی کلاس بحث سیتمون گفته بودم خدمتون که اینکه دعوا سر این نیست که پیشینه انسان به میمون برمیگردی یا نه، گفتم دعوای اصلی ما این نیست، بلکه قرآن شروع آفرینش انسان از خاک یعنی برگشت نهایی این پیشینه را به خاک یا ترکیبی از آب و خاک که میشه تین قبول داره، بلکه نزاع اصلی این است که آیا صرفاً همین سابقه است. نه قبلا یادتون هست دیگه سال قبل که بحث کردیم این رو من مفصل گفتم. نه من خواستم نمیدونم حالا موضوعیت به یه معنا موضوعیت داره، خود این دار بیست دارم میگن که اول توی موجود زنده اول تو آب بود، من قرآن هم از گل داره میگه گل خلاصه آب بود. چیده؟ مطمئن من فعلا نمیخوام. میگم خلاصه که قرآن این کلماتو به کار برده که میتونی یه سابقه ای رو توضیح بده.
اصلا سابقه چند تا شما
چی؟
نوه آخر نوه
صفحه آره
آخر نوه آخر نوه
صفحه اینجوری با وجود این با اینکه یا اینکه وجود افزون بر اون پیشینه خاکی پیشینه روحانی و ماورایی هم دارد که ارزشمندی انسان به سبب آن است. مدعی ما این است که با نایده گرفتن خلقت خاص به سبب بهره مندی از روح انسان و فروکاستن حقیقت انسان به یک حیوان تکامل یافته نه تنها ارزشمندی خاصی رو بر انسان نمیتوان پذیرو و از حقوق بشر نمیتوان دم زد، بلکه به فهم صحیح از زوایای مختلف رفتار اون نمیتوان دست یافت. این در واقع ادعای است که من پنجاه چیزش کنم بگم الان غالبا فضاهای ما میره سراغ که یعنی حرفای متحریه که شما انسان آورید پایین بعد دیگه حقوق بشر میگم، نه فقط این حرف قابل دفاعه بلکه اصلا فهم خود این پدیده دچار اشکال شده. یعنی من بحثم فقط دعوای ارزشی نیست، آیا اون تحریم جو دعوای ارزشی داره میکنه؟ میگه شما چی رو میخواید از حقوق بشر دفاع کنید در که بشر شما با میمون فاصلش خیلی کمه و این فاصله کمر اینوری ببینید شما وقتی فاصله زیاد میشه مدل مواجهتون چقدر عوض میشه. شما مثلا میمون حیوان یعنی تو همین رده است میرسید به سوسک، چقدر راحت سوسک رو میکشید؟
نه بابا خیلی
راحت با سختی میکشید و نه به لحاظ وجدانتون دارم میگم به لحاظ وجدانش دارم میگم نه به لحاظ عمل شما، چقدر خوشحال میشید به قولشون این آقای سوسک رو کشت، چقدر تشکر میکنید از اون قاتلین سوسک. در حالی که همین مسئله میادش تو میمون میاد تو سگ میاد تو چیز افراد شروع کردن چیز. خب اگه این فاصله اینقدر ایجاد کرده فاصله انسان و این چقدره که شما اینقدر حقوق قائلید و عدم اینو تو حیوان قائلید؟ یعنی مثلا همین کشتن مثلا شو گوسفند این تلقی که ببینید این تلقی که آه موج حمایت از حیوانات با این ذهنیته، خب راست میگن اگه واقعا انسان انتظار گوسفند باشه چقدر داره بره گوسفند رو بکشه، همون گونه که حق نداره بره سگ رو بکشه، همون گونه که حق نداره خیلی یعنی حق در واقع همین امتداد همین. ولی شما یه دفعه تو فضای دینی و همه اینا که در واقع گوشت رو جالبه من دین سراغ دارم که گوشت توش چیز باشه، دین الهی یا این دینای بودایی و اینا که کاملا غیر الهیه، خود دین ها مجوز خوردن گوشت رو داده اند و ذهنیت ایجاد کردن. ذهنیتشون هم همین سگانه‌ای بود که داروین گفت. یعنی خلاصه انسان خیلی موجود خاصه، حق داره با حیوانات یه تعامل دیگه داشته باشه. حالا افراد و تفرید چی کار ندارم؟ خب من دارم نکته اینه که این میشه دعوای ارزشی. من میخوام نه فقط این دعوای ارزشی که متحریم یه درستم هست برقراره، بلکه اصلا تو شناسایی این پدیده ما میخوام اینو بشناسیم. شما یه چیزی از واقعیت اینو حذف میکنی بعد که بشناسیش، مثلا شما یه ماژیکر رو میخوای بشناسی میگه آقا هم با جنس مثلا با نفت مثلا از نفت درست شده این مثلا مرکب، اصلا شما با این که نفت چیزی در استفاده شده کار نداشته باش، اینو بشناس. میگم بابا اون خلاصه یه مؤلفه مهم تو شناسایی اینه، اینو کار نداشته باشم این خودشو بر من تحمیل میکنه. منظورم معلومه، یعنی من توی مقاله حرفم این است که نمیخوام برم فقط دعوای ارزشی بکنم با غربیا، میخوام دعوای شناسایی عادی بکنم. برای گفتم بنیان عمومی باشم، بنیان چیز نظریه سنشناسی در برای علوم انسانی مدرن نه برای علوم هنجاری مدرن. الان اغلب کسی که از نظریه فدرال استفاده کنن تو فضای ارزش هنجاری دارن استفاده میکنن. خب در مقوله ارسطویی در خصوص موجودات اینجا من در واقع گفتم اصل این دعوا برمیگرده به ارسطو، به اینا هم بیچاره برنمیگرده. حالا ما چون فضا اسلامی جرأت نمیکنیم، فضا اسلامی هم ارسطو رو خیلی قبول دارن، ما از اول نمیدیم شمشیر رو با ارسطو بندیم، وگرنه داروین شهر رو بست ارسطو. ببینید ارسطو چیکار میکنه؟ میاد میگه که موجودات عالم طبیعت برخورداری از سه بعد مکانی، یعنی این اینجا دارم اینو توضیح میدم. ببینید این تلقی شما تو منطقتون میخونید، میگن جسم بعد میشه جسم نامی که میشه نبات، بعد میشه حیوان، حیوان چه جسم نامی حساس و متحرک و اراده که این حیوان رده های مختلفی داره، الاغ، اسب، گاو، فلان فلان، یکشم انسانه. تلقی داروین اینه دیگه که همین جوری که اینا یکی یکی جدا شد اینم شد چی؟ به جسم نامی حساس و متحرک و اراده ایه. مثلا این میگن ساحل، شهکش، ناهق به علاق میگن، انسان هم شد ناطق، از صداهای هر کدوم اسم بشن بر هر کدوم. خب این ذهنیتیست که اون وقت ببینید فصل انسان که جنس انسان، رده بندی اولی انسان. ببینید شما تو فضای ارسطو جواهر نخست یه جوهر جس دارید، نفس دارید، چی بود دیگه، عقل دارید اگه اشتباه نکنم، یه سه چهار تا جوهری که هست که مثلا نفوس فلکی، عقول مجرد مثلا، اینا جواهر اصلی هست که این جسم شروع میشه به انسان میرسه. بر همین نیا کنید درست خود چیز، یعنی مشاعین و نفس رو خیلی جدی کردن. حالا من یادم خود ارسطو نفسش چیکار میکنه، ولی ببینید اونجا که داره شروع میکنه تو دستبندی اولیه میگه ببینید الان بخوام اینجا تقسیم کنیم، میگه این در واقع اون دستی اون رو پاک کنم، میگه که این موجوده یا موجود طبیعیه یا ماورای طبیعیه. ماورای طبیعیه که میره سراغ نفوس و عقول و اینا، این موجود طبیعیه فصلش جنسش جسمه. بعد حالا این جسمه یا مثلا نمو دارد یا ندارد، همینجور شما تا آخرین دستاش برید. یعنی از اول انسانو قرار داده تو رده موجودات عالم طبیعت. خب حالا قرآن که اومد شروع کنه کجا شروع کرد؟ اول که میخواد انسان رو قرار بده گذاشتش در مقابل ابلیس و فرشته ها. حرف معلومه؟ یعنی این تفاوت خیلی تفاوت مهمی ها، نمیخواییم سری رد بشیم ازش. الان ذهنیت ما هست دیگه، آیت الله جوادی اومدی که اوج در واقع نگاه دینیه، میخواد انسان رو تعریف کنه، میگه نگید حیوان ناطق، بگید حیوان متعلق. اما این موند، یعنی از اینجا شروع شد. حالا تو نگاه قرآنی از کجا شروع میکنه؟ میگه بگید که حالا این شیطان، این ملائکه، تو جمع ملائکه داریم میگیم خلیفه میخواییم بذاریم، اونا هم در به در میارن. یعنی افق بس شروع از اونجاست، اونا هم در به که در میارن دقیقا نظر به همینه. میگن حیوان میخوای بذاری؟ یه صدا فیلی یه حیوان میخوای بذاری؟ خدا نمیگه نه، ولی همین است که به یه معنی حرف خوبیه. منتها چجور اینو ببینیم؟ اینو اینجوری ببینیم که در واقع اون که میگفتن دو تا ورودی داره به هم میرسه. ببینید تو تلقی ارسطو نمیتونیم ما این حلش کنیم، تلقی ارسطو کاملا جنس و فصلی میرسه جلو. اما اگه شما یه واقعیت دارید که یه تیکه از واقعیتشو از این ور گرفته، یه تیکش هم از این ور گرفته، اینو چیکار میخوای بکنی؟ چی میخوای تعریفش کنی؟ آیه جوادی دنبال اینه، میخوام بگه حیوان این وره متعلق اون وره، معلومه؟ اما این ادبیات دستشو بسته، چون میخواد جنس و فصل بگه دیگه، این جنسه اون ما به اشتراکه. خب این ور بگیم متعلق حیوان، متعلق بذار اول محل اشتراک انسان و فرشتگان، بعد بگو حالا تفاوتش حیوانه.
خب درست میشه؟
نمیدونم، من خب من فعلا گیره ببینید قالب‌های دقت کنید هر زمان قالب‌های منطقی زبانی خیلی وقتا ذهن ما رو قفل میکنه. من حرفم سر اینه آیا واقعا شناسایی حتما باید از راه عام و خاص باشه؟ یعنی شما نمیتونید یک چیز رو بشناسونید از راه دو تا وادی متباین، نه دو تا وادی عام و خاص. یعنی یه امری که اشتراکی برقرار کرده بین دو تا وادی متباین، دو تا وادی که خودشون به هم ربطی ندارن. تو نگاه اول نگاه این بود که طبیعی با برای طبیعی، حالا شما بگو آقا موجودی داریم اینجوریه، نه اینکه موجود زیر این، این هم زیر این. حرف معلومه ما چون ذهنمون عام و خاصی رفته جلو تو منطق ارسطویی، گفتیم تعریف یعنی جنس و فصل. همین الان شما خودتون موقع تعریف توضیح بدید خیلی چیزا رو، حالا الان من مثال به فکر نکردم، مثال بیشترش فکر کرد، خیلی خوب چی توضیح بدید، میگه این و این دو تا چیزو میذارید کنار هم باش
برای
مقایسه دو تا چیزو کنار. مثال بزنم، میگه شیرینی که قرمزه، مثلا میخوای بره بچه دیگه برو شیرینی قرمز. ببینید قرمز یه ویژگی های شیرینی نیست، یه مادیه مستقله. این هم توی منطق یادتون هست اگه منطق خونده باشید، منطق مزفر میگم اصل تعریف به جنس و فصله، این تعریف حده. بعد میگفت تعریف به رسم، تعریف به رسم اول دو تا همین قالب میرفت جلو، میگفت حد و با جنس بیاری مثلا عرض خاص بذارید. نمیدونم چی بذاری؟ اینجوری توضیح میدن تو منطق. بعد که میومدی جلوتر جلوتر میگه آقا تو رسم شما میتونی تعریف مثال بکنی، تو رسم میتونی اصلا عرض با عرض بذاری. یه مدل تعریف به رسم این است که شما با دو تا عرض خاص تعریف کنید. دو تا عرض خاص یعنی چی؟ به هیچ کدوم زیر اون یکی نیست. ولی این تعریف های به درد نخوره ها، تعریف خوب میخوای این. ببینید این مدل داره ذهن شما را ساماندهی میکنه که وقتی میرسید تو این وادی به زمین میخورید. تو اصلا منظورم برسونم؟ یعنی شما های ذهنت هی باید آمو خاصی بره جلو؟ هم نمیشه. آقا یه بار بعد یه عرض خاص با یه عرض خاص شیرینی با قرمزی که این زیر کیفیته، این زیر مثلا کیفیت مثلا چیده؟ چشایی، این کیفیت بصریه، دوتا وادی مستقل رو بذار کنار هم یه خروجی بگیر. و الان میگه شیرینی قرمز رنگ، شما گفتی جسم شیرین قرمز رنگ، یعنی مثلا جنس داره این تعبیر شیرینی قرمز رنگ. حالا همین الان به ذهنم رسید، میشه رو مثالش بیشتر فکر کرد. حرف هم معلومه، یعنی یه امر مشترکی نداره شیرینی و قرمزی، همین شیرینیه امر مشترک این دوتا وادیه. خب حالا حرف اینه خدا میگه من یه چیزی ساختم اینجوریه، هم از اونجا داره هم همه هم اجمالا میدونیم انسان آمیخته از فرشته و حیوان است مثلا این تعابیر. اما تا میایم تو فضای تحلیلی آمیخته رو میگیم خلاصه این، یعنی حیوان متعله رو اگه جواد در مقابل حیوان ناطق ساحل بگه در مقابل حیوانات بگه خب باخته. من حالا یادم نیست بحثشون ها، اما اگه نه از اول بگه اصلا تو رعدهش رو اشتباه کردی، ما این دوتا رعده مستقل اومدن خوردن به هم. خب مفهوم این است که ارسطو میاد اینجوری بحثو میبره جلو، اما ما میخوایم اینجوری بحث نبریم جلو. آی مطهری الان این به ذهنم رسیده، آی مطهری در واقع داره تو فضای ارسطویی یه اصلاحیه میزنه که من الان به نظر میسته که یعنی همین این جلسه به ذهنم رسیده که واقعا باید حتی از اون فضا هم در اومد. من این تا سال قبلم تدریس میکردم، فکر کنم تو مقاله همینجور نوشته باشم. آره حتی توضیح که دادم نه توضیح خوبی دادم کهی باشه یه نم این محصول 20 سال تعامل منه نه اینکه 20 سال نشستم اینو نوشتم، من میخواستم گفتم قبلا میخواستم نه جمع آوریش نه، من برای رسالی دکترام میخواستم همین فطرت رو بردارم. الحمدلله خدا عنایتی کرد، این استادا موافقت نکردن، من خیلی ازشون متشکرم. به خاطری که اگه اون موقع برمیشم چرت و پرت این نوشتن بیشتر هم نمیخورد. این مسئله من سالها بوده، همینجوری رفتم جلو رفتم جلو رفتم جلو، پررنگ شده، یه زمان دیگه تبدیل شد به خروجی. به این معنی میگم پاره 20 سال، نه اینکه 20 سال نشستم تحقیق کردم روی این موضوع. یعنی خلاصه وقتی که به جمع‌بندی رسیدم، این جمع‌بندی یه حرفی داره به نظر خودم، حرف حساب داره توش. یعنی من خودم زیاد مقاله نمیشم، مثلا برخی مقالات من خیلی جاسن اعتبار داره، من برای بخشم جشنواره خوارزمی من شدن، من میگم اگه به یه جایی بخون به من جایزه دادن، بعد به این مقاله جایزه بدن. یعنی این میدونم حرف داره توش. خب آهان ببینید اینجا رو الان دیدم که آره همون که چاپ شده شی باشم من دیگه. ببینید دبدن الان خوشبختانه اون اشتباه من قبلا تو درس فلسفه اینو اینجوری توضیح دادم که متعیر توضیح داده، الان تو بحثم بودم که واقعا توضیح گیر داره، دب تو متن مقاله خوشبختانه اونجوری توضیح ندادم. من قبلا اینجوری توضیح دادم، میگفتم آقای متعیری اومد شاید برای خانم شدم که هستن اینجا، شاید برای کلاس شما اینجوری توضیح داده باشم، گفتم که اینجا آقای متعیری به جای جس چی بود دیگه؟ ایش دو ابعاد ثلاثه بود دیگه، یعنی گفتن جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی اینجوری بود دیگه، یادتون هست یا نه؟ منطق جس میشه جوهر ذو ابعاد ثلاثه. نخوندید؟
منم گفتم
نه دبیرستان نه نه اینو دبیرستان مال یه بار شما میگم. ببینید یه دستبندی که میکنه، خلاصه اینو حالا برید بخونید از دوستاتون بگیرید بخونید، من خیلی ساده شو میگم.
گیج میشیم وقتی شما یه اصطلاحاتی رو میگید، من که کلا گیج میشم، کلا بعد ساده استم در میاد.
بله حالا یک جو من یکم توضیح میدم. ببینید دستبندی شما، دستبندی داروینی رو در نظر بگیرید. ما موقع هم تو کنم در کلاس شما گفتیم دیگه که چی از کجا شروع میکنن؟ میگن که موجودات زنده غیر زنده، بعد زنده ها مهرداران
بی مهرگان، مهرداران، نمیدونم مثلا چیشیا، مثلا میرسید به پستانداران فانان رحمان، پستانداران مثلا
یه اینجور تقسیم هایی که دیدید دیگه همه جا هست. این تقسیم چه مدلی داره میره جلو؟ مدل کلی به جزئی داره میره، درسته؟ این تلقی عموم ارسطو هم همین تلقی داره میگه. میگه ما خواهم دستبندی بکنیم دیگه، دستبندی کن. اولین چیز چیه؟ جوهره، جوهر ارسط. یه دستبندی موجود میشه جوهر ارسط. ارسط که اعراض مختلف کار نداریم، ما با این موجودی که خودشون باشون سر کار داریم کار داریم. موجود جوهرا یا طبیعی یا ماورا طبیعی. موج جوهر طبیعی جسمه. جسم چرا از غیر طبیعی جدا شده؟ جسم اونیست که سه بعد دارن، اما مثلا موجود غیر طبیعی مجردات بعد ندارند. معلوم شد؟ نشد یا نشد خانومه؟ فامیل شما هیدری بودید؟ معلوم شد تا اینجاش؟ اینش که الان که گفتم معلوم شد دیگه، خیلی باز گفت از این دیگه ساد. خب یعنی این سه بعد داشتن ویژگی این رده از موجوداته، اما این موجود کجا؟ ذیل جوهر اینجا. حالا اینا دو دسته میشن، یا نمو و حیات دارن یا ندارن. اونی که نمو و حیات داره میشه نبات نامی، اونی که حیات نداره میشه غیر نامی، میشه مثلا سنگ و چوب و اینا. حالا اینا دو دسته میشن، یا اونایی که حساس و متعلق به اراده، یا اونایی که حساس و متعلق به اراده نیستن. اونایی که نیستن میشه درخت و اینا، این یکیش میشه مثلا حیوانات. این مدل میخوایم در واقع یه جوری شبیه این مدل با یه تفاوتایی که توی خودش هست. اما در مقابل این داشتم میگفتم که من قبلا تو همین فاز آی مطهری اینجور توضیح دادم، واقعا هم کتاب فطرت قدیمی ایشون همینو داره میگه. ایشون به این صراحت نمیگه، اما میگه در واقع به زبان بی زبانی اونجا میخواد بگه که بابا شما میگفتید زورعباد سلاسه، میگفتید نمو، من اسم اینو میذارم طبیعت. یعنی فصل این، اینی که جدا میکرد، فصل اون که جدا میکنه میگم. فصل این رو شما گفتید زورعباد سلاسه، گفتید نمو، من فصلشو میگم طبیعت. فصل حیوان رو میگم غریزه، فصل انسان رو حالا یعنی آخرش که میشه انسان مادر، اینم میگم فطرت. من قبلا اینجوری توضیح دادم، یعنی میگفتم که آیه مطهری داره فقط سر این حرف میزنه. معلوم شد؟ یعنی این دوباره فضای ادبیات چیزه. الان دارم که گفتم تو یادداشت اخیرم، الان دارم میگم نه، تا اینجاش اینجوری بوده، اما فطرت مثلا بحثم که جلسه قبل گفتیم فطرت خود کلمه‌اش مهمه. ولی شما گفتم بحث کلمه فطرت دیگه، که خود کلمه مهمه، یعنی یه گونه خاصی از آفرینش، نه اینکه فطرت یعنی یه چیزی مثل حساس متعلق به اراده، مثل ناطق. یعنی فطرت نمیخوایم بذاریم فقط فصل. ببینید ناطق به عنوان فصل انسان غیر از حیوانه، یعنی انسان دو تا ذاتی داره، یه ذاتیش حیوانه یه ذاتیش ناطقه. ولی فطرت که الان من دارم میگم کل اینه، نه این و این. در اون تو متنم خوشبختانه همینجوری نوشتم. خب گفتم تا کنون در فطرت سخن زیادی گفته شده، اما
فطرت بر کل وجود انسان سوار شده.
کل وجود انسان، اصلا این نوع خاص وجود رو میگن فطرت. این نوع خاص نه فقط خاص بودنش، همه این نوع رو میگن فطرت. خاص بودنش هم به خاطر همین تلاقی دو تا چیز بودنه، نه خاص بودنش به خاطر اینکه یه کلی بوده یه قید خورده.
مثلا انسان خداوند از خاک آفریده و حیوانات و اینها رو چطور؟
ممکنه خاک آفریده باشه، اما انسان از خاک آفرید دم نفخت فی مروی هم رخ داد. حیوانات فقط از خاک آفریده، فرشتان فقط مثلا روح القدس بودن، روحی بوده مثلا، نمیدونم حالا اون نمیخوام
یعنی ما روایتی یا مثلا داریم به اینکه حالا حیوانات هم از خاک هستن یا نه مثلا توی دین خود
چیزی من تو چیز خاصی تو ذهنم نیست.
چون توی
زیست شناسی
که خب ثابت میشه،
ثابت نمیشه، دوره یعنی گیره رو دادن اینا.
خب چرا ثابت؟ مثلا سلول مشخص
از سلول تا چی دو میان؟ قبل سلول نمیدونن حلش کنن.
سلول داره، انسان هم سلول داره، نمیدونم حیوان هم سلول داره. حالا شکل سلول ها متفاوته، اونم تازه گیا با جاندار متفاوته. با جاندار ها یکی شباهت های زیادی بینه.
اما سلول با مولکول چه فرقی داره؟ تو همونجا مولکول داریم سلول داریم دیگه.
مولکول ها کنار هم
تصفیح. خب همون، چرا این مثلا این شی با من چه فرقی داره؟ این از یه مجموعه مولکول درست شده، منم از مجموعه مولکولم. شما میگی نه توی ما سلول هست نه فقط مولکول. میگه یه سلول یه موجود زنده شد. اون گیر بود که اینجا گفتم. گیر فیزیکی شناسی.
روح
کار ندارم. اصلا روح کار ندارم من. اون سلول تک سلولی. تک سلولی که ما خیلی قاعد به روح و تک سلولی ها که نیستیم. تو حیوانات هم خیلی بحث هست. تو یعنی نباتات که خیلی بحث هست. روح غیر از نفس فلسفی ها. حرف من اینه میخوام اینجا اونا هم گیر دارن. حالا از اینجا بعد ما میخوام آقا یه چیز دیگه هم رخ داده. یعنی در واقع
تو اونا تو تفاوتش گیر دارن. این که حالا میگن همشون از مثلا تفاوت این که این الان گیاهه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده که این شده تک سلولی یا چه اتفاقی افتاده این شده انسان، چون بالاخره متفاوته. اما کل جاندارا سلولاشون شبیه همه بی جان که مثل گیاهه، مثلا سلولش متفاوته، مثلا کلروفیل داره.
نه اونا که زندن گیاه.
نه منظورم اینه که حالا
مثلا همین موبایل مثلا بگیم
مثلا پرنده و اینها نیستن، مثلا گیاه متفاوته دیگه، یعنی از حیوانات
و نه اونا تو الان من دارم میگم برای که مطلب بهتر یورته شما تفاوت گیاه و حیوان رو نرید، بس تفاوت جسم و حیوان رو برید، جسم و گیاه رو بگید. میگم ببینید این همش از مولکول درست شده دیگه، این گربه هم همش از مولکول درست شده، چه فرقی کرد که اون یه چیز دیگه شد؟ شما میگم تو اینجا سلول داریم، میگم سلول با این چه فرقی داره؟ اگه توضیح بده آقا این دی ان ا در دی ان ا چیه، دوباره میگه که این قد مولکوله، خب میگم این مولکول که شد همون، چه چیزی اضافه شد تو این وسط اون گیرشونه؟ حالا حرف این است که آقا انسان هم یه چیز دیگه شده که این غیر از اون مؤلفه هاست، همین مؤلفه رو داره. حالا یه بار چون همش از این زاویه نکنید، حالا میره تو ردی فرشته ها میگه آقا این روح داره، اونا هم روح داره، روح القدس مثلا اون روح داره، این چرا اینجوری شد؟ با اونا که میخوای گفته کنی باید بگی از این قاطیش کردن، با اینا میخوای گفته کنی باید بگی از او قاطیش کردن. حرف من اینه ها، یعنی میگم این تلاقی دو تا وادیه، این تلاقی یه چیز خاصی کرده که من به این چیز خاصی که تلاقی این دو تا وادیه میگم فطرت، نه فقط به بعد روحیش بخوایم بگیم فطرت. منو شد منظورم؟ خب خب حالا من عرضم این بود که گفتم تا کنون در فطرت سخنان زیاد گفته شده اما کمتر کسی به کارایان در قبال نظری رقیب پرداخته. نظری رقیب منظورم تو فضای علوم انسانیه. میخوایم اینو در واقع با برخی مواضع اساسی در آراء مدرنیته مواجه کنیم تا ظرفیتش در قبال نظری پردازی غربی آشکار بشه. اولی که به نظرم مهمترینش گفتم فطرت در قبال فهم ارسطویی و اگزیستانسیالیستی از انسان. ببینید یه تلقی ارسطویی بود که الان توضیحشو دادم. تلقی ارسطویی هی میادش در واقع انسانو کاملا برای ذیل حیوان‌ها، حیوانایی که ذیل نباتاتن، نباتاتی که ذیل اجسامن، تو این فضا داره دستبندیش میکنه. تو این تلقی انسان ماهیت معینه داره مثل حیوان، یعنی همون گونه که اگر فصل ناحق بیاد روی یک حیوان اون میشه الاغ، اگر فصل ناطق بیاد روی حیوان اون میشه انسان. گویی مثلا با تسامن ها گویی خدا مثلا از کل شروع کرده به جز، یعنی گفته اول یه جوهر میذاریم وسط، بعد این جوهر رو دو جورش میکنیم، بعدش نمو میدیم بعد نمیدیم، بعدن همینجوری دستبندی کرده اومده رسته به انسان، رسته به حیوان ها، حیوان ها هم صورت نطق رو انداخته رو این، صورت مثلا ساحلیت رو انداخته رو این یکی، صورت فلان انداخته رو این، اینا شدن حیوان. این تلقی ارسطویی. این تلقی یه نقطه مثبت داره تو بحث‌های دینی که غالبا هم بخاطر این نقطه مثبتش خیلی طرفشو گرفتن، یه نقطه منفی داره. نقطه مثبتش این است که شما دیگه نسبیگرا نمیشی. انسان یعنی این ویژگیاش هم کاملا میشه در آورد. برای خود ارسطو از فیلسوفایی که کاملا فلسفه‌اش فلسفه قطعیه. یعنی مثلا میگه آقا انسان رو می‌خوایم بشناسیم، حالا صفات اصلی انسان، عدالت و نمی‌دونم عفت و اون چیز دیگه تو این ویژگی‌ها رو داره، این ویژگی‌ها هم اینجوری تو همه انسان‌ها هم یک سان برقراره با هر انسانی. برای همین شما می‌تونی ارزش‌گذاری کنی، بگی آقا اینایی که عفت رو دارن خوبن، اینایی که تفرید می‌کنن یا افراط می‌کنن بدن. این ثمره‌اش خیلی به درد می‌خوره، برای تو فضای دینی خیلی داره
عدم
استفاده شده.
استاد خود انسان
چجوری
میشه
دچار نسبی‌گرایی شد؟ همین چگونه مدل اگزیستانسیالیست ها؟ اگزیستانسیالیست ها که در واقع من گفتم بین فهم ارسطویی و اگزیستانسیالیستی، اگزیستانسیالیست ها میگن آقا اشتباه میکنید در مورد انسان. ساعت چنده؟ این ساعت رو من بگید. خب هفته بعد تمام کن، حتما سر 7-8 دقیقه دیگه بگید که ببینید اگزیستانسیالیست ها حرفشون اینه، نکته مهم میگن، این تعبیری که آقای مطهری تو کتابای دیگه‌اش آورده، میگن انسان تنها موجودی است که هویتش از پیش تعیین شده نیست. اکسیستانسیال ساگن ما اصالت وجودیم، این اصالت وجود شبیه اصالت وجود ما از یه تعهد بنیادی داره. ما که این اصالت وجودی در کل واقعیت میگه، میگه کدوم از وجود و ماهیت اصل است به لحاظ وجود شناسی، به لحاظ متن واقع. اینا بحث اینا نیست، بحث سر موجودات خاصه. میگن هر موجودی وجود داره، ماهیت هم داره. تو بقیه موجودات ماهیتش اصله. یعنی چی؟ یعنی اسب از اول اسب تا آخرش هم اسبه، سگ از اول سگ تا آخرش هم سگه، سنگ از اول سنگ تا آخرش هم سنگه. اگر شما سنگو کاریش کردی، مثلا اگه مثلا شما درختو داغونش کردی، کردی میز، دیگه درخت نداری، میز داری. اگه درخت خود درخت باشه، باید همچنان توی خاک باشه، تو آب باشه، فلان اینا. هر چیزی یه ماهیت برای خودش داره، ماهیتش بر وجودش مقدمه. اگر ماهیتش به هم خورد، وجود رفته. تا زمانی وجودش وجود خودشه که وجود همون ماهیت باشه، معلومه؟ تا زمانی درخت وجود داره که درخت باشه. وقتی که شد میز، دیگه درخت نیست. برای همین وجودش رفت، ماهیت، یعنی ماهیتش رفت، وجودش هم میره. اما انسان چی؟ یعنی انسان از همه چی میتونه بشه. همین تعبیری که ما تو تعبیر دینی هم داریم، انسان میتونه سگ بشه، میتونه خوک بشه، میتونه از حیوان بدتر بشه، از فرشته بالاتر بشه. اینا این حرف اکسیستانسیالیست هم داره به زبان دیگه میگن. میگن انسان ماهیت از پیش تعیین شده نیست، ماهیتش دست خودشه، وجودش مقدم بر ماهیتشه. این وجوده میگه که چی بشو. ببین اسبه از اول ماهیته میگفت تو اسبی. وقتی تو اسبی، مادام که اسبی هستی، وقتی که اسب نباشی نیستی، وقتی تو درخت نباشی دیگه نیستی. اما من انسان مادام که چیم هستم، فقط هستم. من میخوام از گرگ درنده تر بشم، از خوک شهوانی تر بشم، از فرشته بالاتر بشم، همچنان انسانم. این شما این آدم ها رو همه رو تو رده انسان قرار میدید دیگه. بگه این وجودش مقدم بر ماهیتشه. ببین این حرف اکسیستانسیالیست به شدت به اون دغدغه من نزدیک شد. اما گیر اکسیستانسیالیست چیه؟ نسبیته. وقتی وجودش بعد ماهیتش بعد وجودشه، این وجود کی رقم زده؟ خودش رقم میزنه. هر چی او بخواد او خوبه. اصلا کی گفت خوبتی نداریم دیگه؟ شما وقتی یه ضابطه اصلی دارید، ببینید شما وقتی یه حالت سلامت دارید، میگید اینه که اینجوری نباشه مریضه. الان شما میگه 5 تا انگشت علامت سلامته. کسی 4 تا انگشتی به دنیا بیاد مشکل داره، کسی 6 انگشتی هم به دنیا بیاد مشکل داره. یه وضعیت فیکس دارید شما. اما اگه وقتی وضعیت فیکس دارید، ماهیتی از قبل نداشتید، حالا کدومش بهتره؟ فرقی نمیکنه. یعنی اگه ما ردمون معلوم نباشه، میشه تو حیوان، بر تو حیوان مثلا بزنم، حیوان مثلا سوم از دوتایی، اگه اشتباه نکنم درسته؟ سوم وقتی مثلا سوم فید 5 تاییه، اگه فیدی 4 تایی به دنیا بیاد، این فیده بگن مشکل داره. فید 6 تایی هم به دنیا بیاد مشکل داره. ما تو نگاه بدنی به انسان همین ماهیت همچنان باقی، اونا بدن کار ندارن. حالا میره سراغ بعد روحی، بعد غیر بدنی. میگن این دست خودشه، چون دست خودشه پس هیچی نداریم. یه نقطهش این است که خیلی در روی واقعیت انسان درست دارن حرف میزنن. انسان واقعا از اول معلوم چی میشه. این یه بچه به دنیا یه آدم معمولی میشه، یه آدم خیلی خوب میشه، یه آدم خیلی، هیچی روش معلوم نیست. از این جهت درست دارن برای تقریبا، از این جهت همین رو نگران میشیم چی؟ آقا نسبی‌گرایی شد. پس حالا اگه هیچی اینو تعیین، ببین ارسطو میگه چی تعیینش کرده؟ ماهیتی که از اول گفتیم. این ماهیت چیه؟ بحث کنیم. مثلا ناطق بودن برگرای چیه؟ این مؤلفه ها. مثلا بلاز اخلاقی، عفت و عدالت و چه و چه. اما وقتی گفتی ماهیتی در کار نیست، چیه؟ هیچ. برای همه کی گفته که آدم کش بدتر از مثلا انفاق کننده است؟ نه، این یه هویت برای خوش رقم داده. تو وضعیت اجتماعی ما میتونیم بگیم به لحاظ قرض اجتماعی که فعلا ما قبول داریم، آدم کش ضررش برای جامعه بیشتر از کمک کننده است، اما ضررش غیر از هویت خودشه. یعنی فقط دارن از نظر اجتماعی میگن نفعش بیشتره، این ضررش بیشتره. حالا اگه تونستی آدم کش رو اینجوری مدیریت کنی که از این آدم کش رو بیشتر استفاده رو بکنی، آدم کش هم بد نمیشه. این مدلی که توی اخلاق غربی خیلی مهمه، میگن آقا رذایل رو جامعه روش سوار کن. افراد منفعت طلبن، طماعن، ما رو تمایشون دست بزنیم جامعه رو مدیریت میکنیم. دین میگم میگفت تمایه بذار کنار، اون نه همین تمایه خوبه. تو تمایه، تو اخلاقی هستی با اخلاقیت برو، چون تو بی اخلاقی، تو شهوترانی، شهوت، تو باید دیندار باشی دینت. هر کی موسی بده خود عیسی بده، این مدلی داره میده برای خودش. برای همین است که یه جایی به لحاظ ظاهری خیلی موفقه. خب حالا این من خودم، حالا ما کجاییم؟ ما یه طرف طرف ارسطوییم که میخوایم بگیم یه چیزایی هست، یه طرف طرف اگزیستانسیالیستاییم که میخوایم بگیم که نه تعین نداره. من گفتم آقا نظر فطرت داره میگه آقا جون من تعبیر جو بشه که تعین بالقوه یعنی چی؟ یعنی این موجود، اون دیگه تقریبا اصل فطرت جلسه قبل توضیح دادم دیگه، این موجود ظرفیت همه چی رو براش گذاشتند انگار طرف اگزیستانسیالیست، اما تو خود همین ظرفیت جهتگیری هم گذاشتن براش که خودش فعل همه ها فجور ها و تقوا ها خودش میفهمه.
آره
نه مقابل دو تا نظره، من گفتم بین این دو تاست. یعنی این فرقش با ارسطو این است که ارسطو میگه هویت فیکس شده داره، ما میگیم نه هویت فیکس شده نداره. حالا هویت فیکس شده نداره پس چجوری شما میگید این خوبه این بده؟ میگیم این یه جهتگیری تو خودش هست که خودش هر جهتی در پیش بگیره خودش اینو داره. با تعریف نکته قشنگی داره توی بحث این که شما با الان تلقی اگزیستانسیالیستی معلوم شد براتون. حالا یه اگزیستانسیالیست شما مثلا آیه متعالی که من عالی من دانی، چه این من عالی من دانی همه تو شنید دیگه. خب یه اگزیستانسیالیست اتفاقا تو بالعکس که داری فکر میکنی من عالیت همین شهوت و غضب و ایناست که حال میکنی باهاش عالیه، من دانی و خیال بافی است که بس به دین گذاشتن تو ذهنت. به این چه جواب میتونید بدید؟
اصلیت اگزیستانسیالیست درست
بود؟ تقریبا استادینا میگه خب میدونم چیه؟ آیا اون پاسخ خیلی قشنگی میگه، میگه ببینید در واقع ما خب چی بگیم؟ دکتر ما این است که میخواییم تو ذات خودتو یه چیزی گذاشته این وری. این چی میگه؟ آیا اون تری مثالش میگه؟ میگه همین آدم بده که داره آدم میکشه توی گامه اولیش و بعد از هر اموری بعد از تکرارش عادی میشه. اولین باری که داره دروغ میگه، هر گناهی که ما میگیم گناهه، اولین باراشو بذار، این هر کس اولین بار کار انجام میده ولو منفعتشم ببره، آخرش از خودش تو عمق وجودش بپرسی که پیروز شد یا شکست خوردم یا شکست خوردم، از عذاب وجدان رو تعبیر. یعنی آخرش در عمق وجود خودش ممکنه تو شفاهی هم بگه خیلی خوب کاری کردم، چقدر بردم. من توی مقاله نوشتم که این مثال زدم، گفتم که اگر شما یه دزدی بکنی از یه نفر 10,000 تومان، حالا موقع 10,000 تومن الان 100,000 تومن میبره، من نه مخواه من نبرید در اقل خیلی باز 100,000 تومنه، 100,000 تومن دزدی کنید و با دزدی تن هم ایست خوبی بخرید، بعد خبر داشتید که این آدمی که شما ازش دزدی کردید بخواد این تنها پولی داشته که داشته دوا میخریده برای مثلا خودش و مادرش، بعد این چون دوا نزده بخره هم خودش بود هم مادرش، مثلا شما اینجا اصلا پیروزی میکنید یا شکست؟ اون احساس شکسته به قول متحری میگه وقتی که شما احساسش پیروزی و شکست دو طرف داره، کی پیروزه کی شکست خورده. میگه نیا که اونی که کار اینوری کرده میگه من شکست خوردم، اونی که کار اینوری کرده میگه پیروز شدم. پس من واقعی تو من عالی توه. این دقت کنید مثال نقض مهمه، این جاییست که رفتارها تبدیل به عادت میشه. منطقه آقای بطاری میگه همین رفتار عادت شده رم وقتی حادش میکنی دوباره برمیگرده. مثال خیلی قشنگ که بطاری داریم تو فلسفه اخلاقشون گفته، مثال قشنگش این آدمی که رفتش هیروشیما اینا رو بمباران اتمی کرد، یعنی اینو کلی آدم کش بار بودن، بارها و بارها هی آدم کشته آدم کشته که آدم کشتن براش عادی بشه. همین آدم وقتی 200,000 نفر رو تو یک ضربه میکشه، این آدم دیگه وقت اون وجدانه خلاص سر میزنه. یعنی ما وقتی که شما خیلی وقت مثال کوچیک مثلا میگم 10,000 تومان دزدی کنی یا مثلا 100,000 تومان دزدی، مثلا اونجا من سر کلاسی به ذهنم رسید مثلا 100,000 تومان دزدی کنم، واو میگه خب کیف هم میکنیم عین خیال نمیاد. ولی من این 100,000 تومان دزدی رو بردم با یه امور دیگه باقی که به مادی تو لطمه نمیزنه، اونها مردند، اما خود این آدمه که میگفت 100,000 تومان عین خیال نمیاد، همین آدم یه چیز میشه ترمز میگیره.
سوانو
رد شد. خب این منظور معلوم شد، تعین بالقوه اینو میخوام بگم. میخوام بگم یه تعینی داره اما تعینش بالفعل نشده، خودش باید اینو به فعلیت برسونه. یعنی جهتگیری در وجودش هست اما جهتگیریه نمیگه کنو منیون بده. با توجه که الان خصوص شده تعطیل مونده ساعت 4.